ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از زنان در ایران از محدودیت‌های اعمال شده بر مردم از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. سخنگوی دولت می‌گوید مجلس حق تصمیم‌گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای را ندارد. احمد رضا جلالی برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر کرج منتقل می شود. شماری از زنان در ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از محدودیت‌های اعمال شده بر مردم از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. در این بیانیه که به امضای 17 تن از جمله مادران چند تن از کشته شدگان تظاهرات سالیان اخیر رسیده، گفته شده که مردم از حقوقی مانند داشتن حق انتخابات آزاد، حق تشکیل احزاب، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی مستقل، حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی انتخاب دین و حق آزادی انتخاب پوشش محروم هستند. آنها افزودند که واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضها زندان، شکنجه و اعدام است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه گوهر عشقی، شهناز اکملی، ناهید شیرپیشه، حوریه فرجزاده و ایران اهلیاری هستند. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود در این مسائل را ندارد. علی ربیعی همچنین اظهار امیدواری کرد که این مسئله در بررسی مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد. او گفت مفاد این طرح از جمله افزایش غنی‌سازی و اجرا نشدن پروتکل الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، امروز سه‌شنبه برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر کرج منتقل می‌شود. هلاله موسویان، وکیل مدافع آقای جلالی، به رادیو فردا گفته است که مسئولین زندان اوین به وی گفتند که موکلش بعد از ظهر سه‌شنبه برای اجرای حکم اعدامش به زندان رجایی شهر منتقل خواهد شد. پیشتر ویدا مهران نیا، همسر آقای جلالی، روز 5 آذر به رادیو فردا گفته بود که او در یک تماس تلفنی خبر داده قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. خانم مهرانی ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های وزارت خارجه سوئد، نامه‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، عفو بین‌الملل و نامه 149 تن از برندگان جایزه نوبل به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای آزادی همسرش تأثیرگذار باشد. احمد رضا جلالی در اردیبهشت سال 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. در پی ترور محسن فخری‌زاده، فارغ از سوالات فراوانی که در حوزه امنیت پدید آمده، جدال بر سر برجام میان گروه‌های سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. منتقدان همکاری با جامعه بین‌المللی در زمینه هسته‌ای ترور اخیر را نتیجه برجام می‌دانند، در حالی که دولتی‌ها می‌گویند این گونه اظهارات گرا دادن به کشورهای خارجی و عملیات روانی غیرمسئولانه است. هانا کاویانی از این تنش تازه بیشتر می‌گوید.
جلسه پرشور و پربحث که اکثر نمایندگان موافق موضوع مورد بحث بودند و گروهی هم که نظرات مخالف مطرح می‌کردند، بیشتر از جمله نمایندگانی بودند که معتقدند اقدامات ایران باید سریع‌تر باشد، ابعاد گسترده‌تر داشته باشد و در صورت عمل نکردن دستگاه اجرایی و شخص حسن روحانی به این قانون، مجازات‌های سنگین‌تری برای تخطی کنندگان در نظر گرفته شود. نام طرح پیشنهادی اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها بود که حال مجلس بر سر کلیات و جزئیات آن در دو جلسه صبح و عصر بحث و رأی‌گیری کرده و آنطور که نمایندگان ارشد اصولگرا امیدوارند، شورای نگهبان هم با آن همراه خواهد شد و این قانون هرچه زودتر به دولت ابلاغ می‌شود. اصولگرایان مجلس نشین هفته ها بود که درباره این طرح تبادل نظر می کردند، اما ترور محسن فخریزاده موجب شد که این طرح پیش از موعد برای رأی گیری به صحنه علنی مجلس آورده شود. این قانون حول محور اقداماتی است که دولت موظف به انجام آن در حوزه هسته است. اینکه با دادن فرصتی یک ماهه به طرف 4+1 برای رفع تحریم، برای افزایش سطح غنی‌سازی، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و طراحی راکتورآب سنگین عراق و همچنین توقف اجرای پروتکل الحاقی عمل کند. این طرح برای خط و نشان کشیدن برای طرف اروپایی و روسیه و چین در حالی مطرح شده که موضوع بهره‌مند نشدن ایران از منافع اقتصادی برجام با خروج 2 سال پیش ایالات متحده از این توافق شدت گرفته و برجام در مقطعی است که از یک سو بسیاری آن را شکننده و بیجان می‌دانند و از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده وعده بازگشت به آن را داده است. دولت حسن روحانی هم که به شدت مخالف این طرح است، این مخالفت خود را به اشکال مختلف ابراز کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که نظرات این نهاد در طرح نمایندگان لحاظ نشده است. یکی از این موارد موضوع جایگاه مجلس برای تصویب چنین قانونی بود. در جلسه روز سه‌شنبه همین موضوع با استناد به ماده 176 قانون اساسی در زمینه جایگاه شورای عالی امنیت ملی برای موضوعی اهمیت برنامه هسته‌ای مطرح شد، اما محمد باقر قالیباف و همفکرانش این اعتراضات را وارد نمی‌دانند.
ما در مجلس شورای اسلامی اختیار داریم، حق مجلس، وظیفه مجلس، مجلسی که در رأس امور برای هر موضوعی در کشور حق مجلس که دخالت کنه و تصمیم بگیره. ولی مهم این هست که حتما رعایت مسائل قانون اساسی و شرع رو انجام بدیم.
استناد به این ماده از قانون اساسی از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت نیز مطرح شده است. آقای ربیعی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود وقتی مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت، اساس طرح نمایندگان را زیر سوال برد.
ما قبل از برجام پروتکل الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در اختیار داشتیم، اما همچنان زیر سخت‌ترین تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، بر اساس تجربه‌های پیشین این طرح شامل کیفیت غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل‌های الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند.
اگرچه رویکرد مجلس در ارائه این طرح خروج از برجام نبوده، اما تحمل چنین اقداماتی از سوی طرفهای ایران بعید به نظر میرسد. سه کشور اروپایی تا همین جای کار هم بارها از تهران به دلیل نقض تعهداتش در برجام که به صورت مرحله‌ای انجام داده به شدت انتقاد کرده و خواستار بازگشت کامل ایران به تعهداتش هستند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه درباره احتمال اقدامات تازه ایران از جمله محدود کردن امکانات نظارتی آژانس گفته که چنین رویکردی به تهران کمک نمی کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم با این رویکرد موافق است. آقای کمالوندی روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس خطاب به نمایندگان گفت اجرای پروتکل الحاقی مشکلی در روند فعالیت هسته ایران ایجاد نمی کند، اما عدم اجرای این پروتکل باعث ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران می شود. اما منتقدان برجام در داخل جمهوری اسلامی نظری دیگر دارند و تا آنجا پیش می روند که حتی ترور محسن فخریزاده را هم نتیجه این تعهد تهران در برجام می انگارند. آنها می گویند اجرای پروتکل الحاقی و دادن دسترسی به بازرسان آژانس برای نظارت بیشتر بر تأسیسات هسته‌ای ایران موجب دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه شده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سمیه راموز، فعال مدنی طرفدار نظام پادشاهی و شهروند اهل بوشهر که توسط نیروهای امنیتی در اردیبهشت ماه بازداشت شده بود، با تأمین وثیقه 300 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی و به صورت موقت از زندان بوشهر آزاد شد. اما وی به دلیل ترس از بازگشت به زندان و تحمل شکنجه‌های بیشتر، تصمیم گرفت از ایران خارج شود و به ترکیه برود. در گفتگویی که ساعتی پیش با وی داشتم، ابتدا پرسیدم در دوران بازداشت چه رفتاری با وی شده؟ سمیه راموز:
بسیار رفتار بد از لحاظ روحی، جسمی و جنسی. خیلی مشکلات داشتم، خیلی بیش از اندازه. اکثر صبح باید جوابگوی حرفای اونا می بودم تا آخر شب، بدون اینکه یک قطره آب من می خوردم. من ناراحتی قلبی داشتم. نزدیک 13 روز اعتصاب خوراک کردم، چون خانواده من اصلا هیچ اطلاعی نداشتن. میشه گفت که اینها از درب منزل منو دزدیدن.
یعنی نحوه دستگیری شما به این صورت بود که شما رو بدون حکم دادگاه از در منزل در واقع؟
من کاغذی از اینا ندیدم، هیچ چیزی از اینا ندیدم. گفتم حکمتون رو به من نشون بدید. نزدیک به 15 نفر فقط ریختن رو سر من. گفتم حکمتون رو نشون بدید، مگه شما قاتل گیر آوردید؟ دو تا زن باشون بود که منو گرفتن زیر باد کتک، که بعدش گفتن که ما همچین کاری رو نکردیم. خلاصه من اون روز رفتیم بالا توی خونه خودم، چون در منزلمون منو دستگیر کردن. قول خودشون میگفتن تو سلاح داری، اسلحه داری توی خونه. منم خودکارمو در آوردم، گفتم سلاح من خودکار منه. دیگه خونه منو کلا به هم ریختن، تمام اسباب و وسایل منو گشتن، هیچ چیزی پیدا نکردن غیر از پرچم شیر و خورشیدی که من درست کرده بودم روی یه کوزه سفالی. اونو با خودشون بردن، نماد فروهرهایی که داخل خونه داشتم، چندین فروهر داشتم، نقاشیای منو که هنوز به خانواده من تحویل ندادن، و گوشی منو که میخواستن رمزشو باز بکنن که من رمز به اونا ندادم، دیگه گوشیم هم به چیز دولت برداشته شد.
شما اشاره کردین که تعرض جنسی هم به شما شده؟
بله، توی زندان نه، خارج از زندان. قسمتی که منو می‌بردن برای بازجویی، نمی‌دونم کجا بود. یه روزی منو بردن سمت اطلاعات. این اتفاق افتاد، بله.
در اتومبیل؟
بله، من چهره‌هاشون رو ندیدم. نمی‌دیدم هیچ وقت، چون هم عینک می‌دادن، هم ماسک می‌دادن، هم کلا.
بعد فقط یک نفر به شما تعرض جنسی کرد یا چند نفر؟
نه، یک نفر.
شما این رو در بازجویی ها اشاره کردین بهش، اعتراضی کردین؟
بله اعتراض کردم، بله اعتراض کردم. گفتن اصلا به هیچ عنوان همچین اتفاقی توی اطلاعات ما نمیفته. بهشون گفتم که من باید پزشکی قانونی بیاد منو ببینه، چون هم درد این شکمی داشتم، چون ضربه خورده بود به شکم من. الان کبد من دو تا لخته خون داخلشه که دکتر گفت در اثر ضربه پاره شده. توی زندانم گفتم میخوام که پزشکی قانونی منو ببینه، ولی با درخواست من موافقت نکردن. من یک بار 3 مرتبه من درخواست پزشکی قانونی دادم، ولی قبول نکردم.
پس شما مدتی رو در بازداشتگاه بوشهر بودید تا بعد با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شدید؟
ببینید، من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم به قید وثیقه، چون درد خیلی داشتم، 8 مرداد من به دکتر مراجعه کردم که دکتر این تشخیص رو داد. نزدیک به یک ماه زیر نظر دکتر بودم، دیدم فایده ای نداره. بعد دوستانی که توی خارج از کشور داشتم به من گفتن اصلا نمون داخل ایران، امکان داره دوباره بسان بیان ببرنه. دیگه مشورت کردیم و خلاصه هر چی داشتیم، هر چی خودم طلا داشتم و پدرم و برادرم کمک کردن، اومدم سمت مرز تا اینکه یه راهی برای من باز شد. از طرف خوی، مرز خوی، حرکت کردم به سمت ترکیه.
خب الان وضعیت شما در ترکیه به چه منوال هست؟
وضعیت من توی ترکیه همونجوری که توی خبرسانی هم پخش شد، من گرفتار قاچاقبرایی شدم که میخواستم منو از ترکیه خارج بکنن با پاس فیک. من رفتم فرودگاه، همون تا پاس نشون دادم منو گرفتن به عنوان پاس فیک. بعد 12 روز منو بردن زندان. 5 روز توی استانبول بودم توی بازداشتگاه، ما بقیش رو توی ازمیر. بعد جمعه همین هفته که گذشت منو آزاد کردن، الان توی ازمیر هستم. من زمانی که رسیدم اینجا توی ازمیر، توی زندان ازمیر، به من گفتن که احتمال این که بخوان دیپورتت بکنن هست. برادر من از انگلستان برای من وکیل گرفت، الان دو تا وکیل روی پرونده من هست. وکیل جلوی این دیپورتی رو فعلا گرفته، ولی اگر که الان من مثلا برم تو خیابون، چون نه کمریکی دارم نه هیچ چیزی، بی هویتم اینجا، امکان داره منو بگیرن و به ایران منتقل بکنن.
گفتگویی بود با سمیه راموز، فعال مدنی طرفدار نظام پادشاهی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.